بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما به اینجا رسید که امام زمان علیه السلام مسجد الحرام و مسجد النبی را اعاده بنا و به اساس قبل برمیگردونن. ظاهرا روایت هم مشکلی نداشت از نظر سند. عرض شد که یک نیمه نگاهی به این عبارت بیندازیم که میفرماد یرده الى اساسه، مسجد الحرام را به اساس خودش برمیگردونن، بعد و مسجد رسول را به اساس خودش برمیگردونن، و یرد البیت، بله عبارت چی بود یادتون هست؟ الى موضعه و اقامه على اساسه. من اجازه بدید به دو نکته اشاره کنم. نکته اول، از روایات ما چه استفاده میشه که اساس بیت تو روایات اصلا آمده کلمه اساس، که در این روایت آمده است که امام زمان بیت را به اساس خودش برمیگردونه. در کتاب شریف من لا یحذره الفقیه جلد 2 صفحه 160 یک فصلی یا عنوانی داده است به عنوان فضل الکعبه والحرم. اونجا چند تا روایت هست شاید به درد بحث ما بخوره. روایت اول از امام صادق میفرماد که اساس البیت من الارض السابعه السفلى الى الارض السابعه العليا، من تخوم الارض الى انان السماء. شو میخوام بفهمد که از اعماق زمین بگید این میشه اساس بیت. خب یرد امام زمان یرد بیت الى اساسه، یعنی اینجوری. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام، انه قال لرجل، امام به شخصی فرمودن که روایتش هم صحیح، این کلینی هم نقل کرده، روایت اینه که امام به این شخص فرمودن ایو شیء السکینه عندکم، سکینه را شما به چی میگید؟ فلم یدر القوم ماهیه، نتونست ایشون و اونها جواب بدن. فقالوا جعلنا الله فداك، ماهیه شما بفرمایید سکینه یعنی چی، ما نمیدونیم. بعضی سوالات ظاهرش این است که جوابش واضحه، ولی از این که فرض کنیم مثل امام علیه السلام سوالی را مطرح میکنم، مثل شخصیت هایی مثل ابن حمام بگه نمیدونم، پیداست که به اصطلاح سوال ظاهر مراد نی، یه مسئله دیگه ای مطرح، مثل اون بله حضرت امام باقر ظاهرن به ابو حمزه فرمودن که این میگفت دیدم امام باقر مشرفن بر طائفین طواف کنندگان، اون طرف نشستند و نگاه به اینا میندازن، بعد به من فرمود که ابو حمزه به ما عمر الناس، این مردم به چه دستور داده شده معمولا که چیکار کنن. خب و حسب ظاهر این است که باید اینجوری بگیم، بگیم معمولا که طواف کنن، دو رکعت نماز بخونن، سعی به جا بیارن، تقصیر کنن، این دیگه. ولی ظاهرش این بود که یعنی ابو حمزه یه معنای عمیق تر از اینو فهمید. لذا عرض کرد نمیدونم. چون میدونه که سوال امام این نیست، سوال از مناسک صرف حج نیست، این مطلب دیگه رو در نظر دارد. لذا عرض کرد نمیدونم. امام فرمود عمر الناس، مأمور شدم، دستور بهشون داده شده است که دور این سنگ ها بچرخن، بعد بیان به ما ولایتشون عرضه کنن. معنی اون روایت است دیگه، من تمام الحج لقاء امام. خب در اینجا به امام بهشون بفهمد که سکینه یعنی چی، عرض میکنند که نمیدونم، شما خودتون بفرمایید. امام فرمودن که ریح تخرج من الجنه طیبه، یه نسیم خوشی از بهشت میوزد، لها صوره که صورت الانسان، این نسیم خوش، این بالاخره بادی که از بهشت وزیده یا میوزد، تکون مع الانبیاء، میشه این نسیم خوش، این بوی خوش همراه پیامبران هست. و هی التي انزلت على ابراهیم، همون باد بهشتی که ریح که بوی طیبی هم داشته و دارد بر حضرت ابراهیم نازل شد. حين بنى الكعبه فاخذت تاخذ كذا وكذا، یه جا مستقر شد، بنى الاساس عليها، اساسه یعنی یه جا مستقر شد، فی صورت انسان بود دیگه، یه جا مستقر شد که حضرت ابراهیم اساس کعبه را روی همون ساخت. حالا این کجاست، کدام نقطه است؟ ولی توی این روایت دارد بنا الاساس علیها. حالا این روایت را در نظر بگیرید که رد البیت الى چی؟ موضعه و اقامه على اساسه. اینا ریشه روایتی دارد، از قبل این مسائل اشاره شده. باز در ارتباط با خصوص کعبه، امام می فهمد که کان طول الکعبه 9 اذرع، یعنی چقدر میشه 9 اذرع؟ 4 متر و نیم ای طول کعبه بود. ولم یکن لها سقف، کعبه اساسا سقف هم نداشت. فسقفها قریش، اونا سقف زدن. 18 ذراعا، یعنی طولش شد 2 برابر، بله 9 متر، بله اونا اضافه کرد. ثم کسرها الحجاج علی ابن زبیر، ابن زبیر به کعبه پناهنده شد، حجاج هم به اصطلاح امروز توپ میگن، به منجنیق بست کعبه را، به منجنیق بست و اون سقف کعبه را ویران کرد. فبناها، بعد از اینکه او کشته شد دوباره تجدید بنا و ساختن. جعلها 27 ذراعا، چقدر رفت بالا؟ 13.5 متر شد. خب بعد در اینجا مرحوم مجلسی اول تغمده الله به رحمته الواسعه یه بحث مختصری دارم، میفهمد که الظاهر ان المراد به بنا عبدالله ابن زبیر تسقیفها، یعنی عبدالله ابن زبیر تجدید بنا نکرده کعبه را، سخت درش گذاشته. خب رواتن همینه میگه. و هدم الحجاج یا هدم الحجاج الکعبه، از طرف کی بوده این جنایتی که انجام داده است؟ هدم الحجاج من قبل عبدالملک ابن مروان. قضای عبدالملک ابن مروان نگاه بکنید، انسان واقعا ساقط به تمام معنی الکلمه، از طرف او دستور پیدا کرد که کعبه را ویران کنند. کی؟ لما خرج الحجاج و ادعای امامت کرد. بعد زوال ملک بنی سفیان، دیگه با سقوط یزید و کنار رفتن معاویه ابن یزید، عملا یا رسما دیگه حکومت امویین بنی سفیان تمام شد. نباید به کی رسید؟ به بنی مروان رسید. خب و ابن زبیر استولى على العراقين 10 سنین و خطب باسمه على المنابر، یا خطب باسمه، به نام، یعنی ایشان به عنوان خلیفه مسلمین سر منبرها یاد کردن. و خود عبدالله ابن زبیر یک سال نماز جمعه خواند در مکه و اسم پیامبر تو خطبه نبرد، یک سال. بله خیلی پیامبر که دیگه بالاخره بله. حمد خدا و بعدم میره وارد بحثا. بعد که بهش گفتن چرا، استغفر الله ربی و اتوب الیه، گفت لان له اهیل سوء، خاندان بدی دارد پیامبر، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اردت ان لا یشمخ، خمس احساس چی میگن غرور و سرفرازی نکنم که من اسم جدشون رو میبرم. خب مشکل خودشمون دیگه، مشکل خود عبدالله ابن زبیر بود. فبعث الحجاج بجند عظیم الی، دیگه قضیه تاریخ رو بیان میکنن، نیروی فرستاد حجاج، تحصن ابن زبیر پناهنده شد به مسجد الحرام، فوضع مجانیق علیه، اشتباهه یا منجنیق علیه، حتی هدم الکعبه، کعبه را ویران کردن. حالا ما گاهی میگیم حکومت داعش حکومت جدیدی نیست، در طول تاریخ امت اسلام گرفتار حکومت‌های داعشی بودن، بعضی خوششون نمیاد. چرا از این تعبیر؟ خب نگاه کنه، اگه داعش ها تهدید میکنن کعبه را ویران کنند، بنی مروان کعبه را ویران کردند. وغلب عليه الحجاج فأخذه وصلبه سنين، سالهای الاخره حلقاویز بود، سالها به دار آویخته بود، حتی شفعت له امه اسماء، اسماء رفت واسطه شد، مادر اسماء میدونید دختر ابوبکر و ایشون هم نوه دختری ابوبکر. بله نه اسماء بنت ابوبکر. فانزله ودفنه وقتل جماعه كثيره بسبب، يا قتل جماعه كثيره بسبب خروجه، تفصیلش هم در تاریخ داریم. الان این چند تا مطلب در روایات آمده است که بالاخره کعبه یک اساسی داشته و حضرت ابراهیم کعبه روی همون اساس ساخته است. حالا اون اساس کجاست؟ الانم رو همون اساس ساخته است یا نه؟ ولی روایت دارد که امام زمان وقتی که آمدن یرد البیت الى اساسه. اما در ارتباط با حدود بعد مدینه مسجد پیامبر اکرم، من یک اشاره به این مطالبی که ابن زباله، محمد ابن الحسن ابن زباله، یه سری مطالبی راجع به مسجد النبی دارد، چون خب کتاب خیلی قدیمیه، بعد وارد بحث دیگه میشه. در صفحه 79 میگه وردت، بله عنوان چیه؟ ذرع المسجد النبوی شریف. حالا ما چرا دنبال این بحث هستیم؟ زراع و مساحت مسجد پیامبر اکرم چقدر هست؟ چرا دنبال این هستیم؟ چون روایت چی دارد؟ که امام زمان هنگام ظهور، بله، یرد مسجد الرسول الی اساسه، همون مقداری که زمان پیامبر کم بود او به عنوان مسجده، نهی که بقیه، نه اون عنوان مسجدیت، او مسجدی که اون همه فضائل دارد، این مسجد امام زمان مسجد نبوی را به همون مسجدی که زمان پیامبر کم بوده خب قرار میده. خب چقدر بوده؟ اینجا میگه چند تا قول هست، اربع روایات فی ذرع المسجد، یک سبعون ذراعا فی ستین، 35 متر در 30 متر او یزید، یه خورده زیاد دو مئت ذراع فی مئه، صد پنجام در پنجام متر بوده. بعد قول سوم این است که اقل من مئت ذراع. قول چهارم انه بناه اولا اقل من مئه فی مئه. خود پیامبر اکرم توسعه داد، اول کمتر از صد در صد بود، ثم بناه، بله انه بناه اولا اقل من مئه فی مئه، کمتر از صد در صد، ثم بناه و زاده، خود پیامبر اکرم توسعه داد، و زاده علیه مثله فی الدور، خانه های اطراف را خریدند و همونقدر اضافه کردند، یعنی شد چقدر؟ 200 در 200 زمان خود پیامبر اکرم. خب بعد ایشون ابن زباله و یحیی از طریق خود ابن زباله مطلب نقل میکنند از علما، تحدید المسجد الشریف از جهت قبله، گفتن علامته فی القبله حروف المرمر الذي المنبر وسطه، این جانب قبله است. علامته من الشام اربع تیقان، تاق سمت شام، از اون سمت اون تاقایی که هست این آخر مسجده، من ناحیه المشرق و المغرب، و علامت الطیقان الاربع، اون تاقها چجوری ما بشناسیم؟ انهن مخورات الاجواف بالسفیساء، خلاصه علامت هاییست میگه بالاخره یه رنگ خاصی دارن اون سقف ها و اون اینا علامت مسجد قدیمه. بعد میگه که بله روا اشیاء فی تحدید المسجد، بالاخره حدود مسجد چقدر بوده چقدر هست. بعد میگه که یقتضی ان جدار المسجد فی زمنه من جهت المشرق لم ينتهی الى حائز عمر ابن عبدالعزیز، خلاصه بعد توسعه داده عمر ابن عبدالعزیز توسعه داده، بل الحائز و بعض ما یلیه من المغرب فی موضع حجرت عائشه، و ان جدار حجرت عائشه کان فی ما بین ال... یه بحث مفصلی ایشون نسبت به حدود مسجد دارد، هم اقوال نقل میکند که انه خودشون هم نتونستن حدود مسجد زمان پیامبر اکرم را تبیین کنن. این همه حکومت ها آمدن، این همه محقق داشتن، این همه عالم داشتن، این همه بالاخره کسانی بودن که ادعا داشتن که ما آثار پیامبر اکرم را ثبت کردیم و ثبت میکنیم و کسا و نه. بله بفهم حالا اونو باید مراجعه کنم، اونو باید مراجعه کنم. بله الان بده چرا هست روایات دار. روایات داره چرا الان نتونستن و شاید هم ائمه معصوم هم نمیخواستن که بالاخره تبیین کنن، چون کسی زیر بارشون نمیره. شاید الان باید مراجعه کنیم، الان نگاه کنید شما، باید باشد حتما تحدید شده. خلاصه روایت که میفرماید امام زمان علیه السلام یهدم المسجد النبوی، منظور نیست که اصلا تخریب کند، نه، مسجد را به اساس خودش، اساس اولیش، حدودش به اونجا برمیگردوند و خود اهل سنت هم دنبال همین حدود هستند، تو کتاباشون هم اشاره کردن، اما نتوانستند بله تشخیص بدن که حدود کجاست و چقدر. برگردیم تا اینجا در ارتباط با مسجد النبی و مسجد الحرام. روایات دیگری داریم که امام زمان علیه السلام هنگامی که ظهور می‌فرمایند امر به هدم المناره، مناره ها را هم تخریب میکنه، و المقاصیر مقصوره ها را هم تخریب میکنه، اون به اصطلاح یه جایگاه مخصوصی بود که خلفا برای خودشون میساختن، مثل به اصطلاح از این کیوسک های مثلا که بالاخره کسی نتونه اینها رو ترور کنه، نتونه به اینها. خب حالا توضیح میدم. دو سه تا روایت ما در این زمین، خواستم بحث به بالاخره یه جوری تمومش کنم، البته خب تمام نمیشه، خیلی گسترده است. دو سه تا روایت در این زمینه داریم. بعد از این روایت میرسیم به بحث قضا. آیا دستگاه قضایی امام زمان علیه السلام با دستگاه قضایی دیگه فرق میکنه؟ این نحوه دیگه قضاوت میکنه؟ اونم بحثش تا چقدر وقت اجازه بده. الان ما باید این چند تا روایت در مسجد را اولا ببینیم کی نقل کرده، بررسی سندی بکنیم، بعدم به دلالتش بپردازیم. محبت کنید کتاب بله جلد 6 را محبت کنید، صفحه 95 معجم. من حدیث را نقل کنم بعد ببینیم از کجاست. حدیث اینه: داوود ابن قاسم جعفری، همون ابو هاشم، میفهمد کنت عند ابی محمد، خدمت امام عسکری علیه السلام بودم. فقال، امام فرمودن که اذا، عبارت عوض کنم، اذا قام المهدی، هنگامی که آقا ظهور میفرماید، امر به هدم المنابر، منبرهایی که تو مسجد است از بین میبرن، التی فی المساجد. فقلت فی نفسی، با خودم گفتم، نکه مطرح کنم، تو دلم گفتم، لأی معنن هادا، برای چی آقا این کار میکنم؟ امام فرمودن که خب قرائت میکنند ما فی الضمیر را، علم غیب به عنایت خداوند عز و جل که ائمه دارن. فقال لی معنا هادا انها محدثه، این منابر یا خواهید دید منائر، این محدث یعنی نبوده زمان، مبتدعه، اینا بدعته، لم یبنها نبی ولا حجه، نه پیامبر اینها را ساخته و نه حجت پیامبر. خب حالا عرض کردم خدمتون، این الان که من گفتم منابر، این نقل اثبات الوصیه است، اما نقل غیبت طوسی منابر نیست، منائره یا مناره. خب پس در نقل ها هم باز فرق میکنه، ما نمیتونیم یک طرفش رو مگه این که بررسی سندی تمام انجام بدیم. بله بله بله، یعنی میخواد اینا همه را قرین قبل که مراد منائره نه منابر. حالا بعضی هم همون منابر را میگن، ولی این میگن الف به الف لام، الف لام عهده، اشاره به بدعتی است که آل لعنت بنی امیه لعنت الله علیهم، بدعتی که اینها گذاشتن سر منبرها میرفتند و لعن میکردن مولا را، یعنی تریبونی شده بود برای آفرین القرده، بوزینه ها بودن که با عنوان خلفای و با عنوان جانشینان عرض کردم. نمیخوام بگم اینه، میخوام بگم یه احتمالم هست، هنوز ما سر وارد بحث نشدیم. خب پس روایت اینه که امام منابر را به نقلی، به نقل دیگه منائر را ویران میکنن. ما ببینیم این روایت رو کی نقل کرده. این روایت هم اثبات الوصیه مسعودی نقل کرده، صفحه 215، و بعد از اون یا همزمان شیخ طوسی نقل فرمودن. شیخ طوسی در کتاب شریفشون کتاب الغیبه، الغیبه این جایی که ما نوشتیم صفحه 206، ولی این چاپه بله درسته 206 در صفحه 206 چاپ جدید، چاپ معارف، بنیاد معارف. خب بعد از اون هم اعلام الورا این نقل میکنه همین متنه، جلد بله اعلام الورا صفحه 355، هم از ابو هاشم نقل میکنه. بعد از اون هم خرائج مرسلن، ولی نس شیخ طوسیه. بعد از اون هم مناقب ابن شهر آشوب جلد 4 صفحه 437، این 4 جلدی ها نه چاپ جدیده، چند جلد 7 جلد ظاهرا چاپ جدید. بعد از اون کشف الغمه جلد 3 صفحه 208، همون متن غیبت طوسیست. نوادر الاخبار هم نقل میکنند از فیض صفحه 272، اثبات الهداد جلد 3 412. از غیبت و اعلام و خرائج و کشف نقل میکنن. و کتاب ورام ابن ابی فراس، ورام مجموعه ورام ابن ابی فراس اشتباه نکنم، از نوادگان مالک اشتر باشد. خب آقای حر عاملی از اون کتاب نقل میکنن، ولی ما این مطلب رو در اون کتاب نیافتیم. شاید سهول قلمی از این بزرگوار شده باشد، یا یه نسخه ای که به حال ایشون داشتن مطلب درش بوده. خب خلاصه مرحوم حر عاملی در 3 جای کتاب شریفشون اثبات الهدات این روایت رو نقل میکنن. بعد از اونم مرحوم مجلسی تغمده الله به رحمت الواسعه در کتاب بهار الانوار در 3 جلدش، جلد 50 صفحه 250، جلد 52 323، جلد 83 376 این نقل می‌فهمم. بعد از اونم مصدق الوسائل جلد 3 چاپ جدید 379، و در 2 جا اینو آوردم و 384. جامع احادیث شیعه که زیر نظر آیت الله عظما بروجردی نوشته شد و ظاهرا در دوران ایشان تکمیل شد ولی چاپ نشد، خلاصه حق کشی نشه، هیئتی که ایشون، لجنه که ایشون تعیین کرده بودن و زیر نظر خود ایشون انجام میگرفت، این کار زمان خودشون زیر نظر خودشون لجنه اینو نوشتن چاپ. خب پس جامع احادیث شیعه هم جلد 4 صفحه 459 این روایت را نقل می کند. پس این روایت مورد اعتنائه. در کتاب های دیگر اندیشان من ندیدم این روایت را. خب علل قاعده است که مطالب را کمتر نقل کنن یا اصلا نقل نکنن. اما در ارتباط با سند، مرحوم شیخ طوسی این روایت را اینجوری می‌فرماند: روا سعد بن عبدالله عن داوود بن قاسم جعفری. سعد بن عبدالله از داوود بن قاسم جعفری، اینا هر دوشون بزرگوار هستن، ولی نمیدونم اینجا کتاب هست یا نه، هر دوی اینها بزرگوار هستن. های خویی جلد چندم داره؟ 7 صفحه 120، ممقام 241. توجه بفرمایید در ارتباط با شخصیت و عظمت و وساخت این دوتا بزرگوار گمان نمی کنم کسی بحثی داشته باشد. هم مرحوم، هم آقای داوود جعفری و هم سعد اشعری. چجوری ما زیر سوال ببریم کسی را که اشتباه نکنم بیش از 1200 روایت داره در کتب اربع. سعد سعد بن عبدالله اشعری و ابو هاشم جعفری هم همونطور، البته روایتش اونقدر نیست اما شخصیت بزرگی است. اگر مشکلی هست که انشاءالله اونم نیست، طریق شیخ طوسی به کیه؟ به سعد اشعری است، چون سعد اشعری معاصر امام عسکری روحی فداه بوده، یعنی 256 یا 260. شیخ طوسی 460، یعنی چقدر؟ 200 سال. خودشون که نمیتونن سعد اشعری نقل کنن، طریق باید به کتابش داشته باشد. و خواهید دید الحمدلله طریقشون هم صحیحه، هیچ مشکلی نداره. پس ما روایته را از نظر سند حل کردیم، قبول داریم، مشکلی نداره. خب ببینید، آقای ابو هاشم جعفری مرحوم نجاشی میفرماد عظیم المنزله عند الائمه، نزد ائمه معصوم منزلت عظیم، جایگاه عظیمی داشت، شریف القدر، خیلی مورد عنایت ائمه بود، ثقه ایشون مورد وثاقته، و پدرش هم یعنی قاسم از امام صادق نقل میکنه. شیخ طوسی هم باز همین میفرمادشون عراقی الاصل، اهل بغداد هم بوده، بغدادیه، جلیل القدر، عظیم المنزله است، همون مطالب را. وقد شاهد جماعتا منها، یکی از سعادت های این بزرگوار این بودی که چند تا معصوم را دیده، الرضا، الجواد، الهادی، العسکری و صاحب الزمان صلوات الله علیه و اجمعین. چند تا معصوم میشن؟ 5 تا معصوم را ایشون ملاقات کرده. و قد روا عنهم کلهم، روایات مستقیم از خود ائمه معصوم دارد. پدرش هم که از کی نقل میکنه؟ از امام صادق علیه السلام. و له اخبار و مسائل، این شیخ طوسی میفرماد، و شعر جید فیهم، مداح اهل بیت بود، اشعار قوی در شأن ائمه معصوم داشته. حالا جالب این است که پیش حکومتی هم بالاخره چی میگن جایگاهی داشته، اونم قبولش داشته، داشته. و کان مقدما عند السلطان، من به مناسبت وقت داریم، به مناسبت که فرمودید که دنیایی هم داشته، یه وقت خدمت مرحوم آقای از بحث میمونیم بگذاریم از دفت خدمت آقای مروج بودم، خدا رحمتشون کنه، آیت الله مروج صاحب منتهل درایه، یکی از بهترین شروح بر کفایه است و صاحب شرح مکاسب. ایشون قضیه ای را از یکی از علمای نجف اشرف نقل کردم که این عالم هر وقت میرفت کربلا میرفت سر مزار حضرت حر، همون دم در، در ورودی صحن، خم میشد پاشنه در را میبوسید، پاشنه در صحنه حضرت حور، و این صورتش را میگذاشت روی پاشنه در. بعد با حور صحبت میکرد، میگفت ای حور تو چقدر زرنگی، تو چقدر زرنگ بودی، دنیا در دنیا که شخصیت بزرگی بودی، دنیات آباد بود. با یه چرخش چیکار کردی؟ آخرت هم آباد کرد. با یه چرخش. هم دنیا و هم آخرتت. حالا بعضی اینجوری هستن. خدا بهشون عنایت کرد. دنیاشون هم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. دنیاش عظیم بود نزد سلاطین و مورد رضایت معصومین بود. و این خیلی حرفه. رضایت معصومین به عقیده ما یعنی رضایت خدا. خدا از او راضی بود. خب پس نسبت به و عن ربیع الشیعه انهم من السفراء والابواب المعروفین، از سفیران و رابطین امام و مردم بود و معروف هم بود. الذين لا يختلف الشيعه القائلين بامامه الحسن بن علي فيهم، قائلین به امامت امام عسکری اختلافی در شخصیت ایشون ندارن. خب یک جریانی را آقای خویی رحمه الله نقل می‌فرماید که بله همین ایشون میگه که داوود جعفری میگه خدمت امام جواد رسیدم و معی ثلاث رقاع غیر معنونه و اشتبهت علیه، چند تا نامه همراه بود، سه تاش ننوشته بودم که مال کیه، ننوشته بودم نامه همطور اغتمم غمگین شدم که بالاخره من بگم کی این نامه کیه، من با آقا بدم بگم کی فرستاده اینا. فتناول احدا، هم تو دلم میگفتم ناراحتم بودم که حالا آقا چی میفرما، نامه اول دادم فرمود خب این که نامه زیاد ابن شبیبه، الحمدلله مشکل اول حل شد. نامه دوم بهشون دادم فرمود این نامه فلانیه، میگه من بهت تو موندم چی میگه آقا چی میفرماد. بعد میگه که فنظر الیه فتبسم، امام جواد این نگاهی به من کردن و لبخندی زدن. قلت و جعلت فداک اینی دیگه خندیدن، امام لبخند زدن من که بالاخره این چیز حادیث بیشم. بعد خواستم صورت مسئله رو پاک کنم، عرض کردم که یانا واقعیت بود. جعلت فداک اینی لمول آن به اکل طین، من گل میخورم، خیلی خاک خوردم میگن اعانت بر قتل نفسه، خلاص من ناچارم گل میخورم چیکار کنم، دعا کن که یسرم بره. بله فدع الله لی، آقا سکوت کردم. ثم قال لی بعد ثلاثه ایام، سه روز بعد رفتم خدمتشون بدون مقدمه، فرمودن که یا ابا هاشم قد اذهب الله عنك اكل الطين، خدا از تو از سر تو اینو انداخت. میگه بعد از اون ما شیء ابغض الی منه، دیگه هیچی برای من از اکل تین بتر نبود. خب مرحوم آقای کشیم میفهمد که له منزلت عالیه عند امام جواد و امام رضا علیه السلام و امام هادی و امام عسکری و موقع جلیل علا ما یستدل بما رویه او روا عنهم فی نفسی و روایته تدل على ارتفاع في القول. ارتفاع في القول یعنی چی؟ قولو شو میگن اشتباه این نیست. آقای خوب فهمید که مراد این نیست. بله عبارت کشی ارتفاع القول في ارتفاع في القول باید یا بگیم که تحریف شده یا بگیم مراد غیر از معنای ظاهره، چون خود و ذالک لانه ذکر، خود ایشون میگه موقع اون جلیل فی نفسه، جایگاه خدمت آقا دارد و غالیه. مگه آقایون مگه ائمه معصوم با غلات تعارف داشته؟ تو روش میگفتن، میفرستن تعقیبش کنن، گوشمالش میکردن، ترورش میکردن. مگه با غلات حضرت معصومین بله رو درویزی داشتن؟ این نیست. و کیف کان، شکی در این نیست که آیه جعفری لا اشکال فی وثاقت الرجل، شخصیت محترمی است و موثق است، و جلالته و جلالته و طریق الشیخی الیه ضعیف. وقت تمام شد. اما این کلمه رو عرض کنم، طریق شیخ به ایشون ضعیفه، اما ما روایت رو از شیخ از ایشون نقل نمیکنیم. از کی نقل میکنیم؟ از سعد نقل میکنیم، و طریق شیخ به سعد ضعیف نیست. تا برسیم به بحث دنبالش. والحمد لله رب العالمين.